با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل یوحنا، ادامه فصل 13. دوستان عزیز، در برنامه گذشته به سخنان خداوند عیسی مسیح در ارتباط با شستن پاهای شاگردان اشاره کردیم و از شما دعوت می‌کنیم که در برنامه امروز به ادامه سخنان او در رابطه با این عمل که درس‌های بزرگی در آن برای همه ما می‌باشد توجه کنید. در یوحنا فصل 13 آیه 34 الی 35 می‌خوانیم: پس حال دستوری تازه به شما می‌دهم، یکدیگر را دوست بدارید همان گونه که من شما را دوست می‌دارم. محبت شما به یکدیگر به جهان ثابت خواهد کرد که شما شاگردان من می‌باشید. اکنون او به آنان فرمانی جدید می‌دهد. بعضی افراد ممکن است اینطور فکر کنند که او میگوید اگر در ایمان جدی و محکم باشید، همه مردم خواهند دانست که شما شاگردان من هستید. دوست عزیز، من هم معتقدم که در ایمان باید جدی و محکم بود. قبول دارم که کلام خدا کاملا عاری از هر گونه نقص و اشتباه بوده و الهام خداست. به خداوندی عیسی مسیح ایمان دارم، یقین دارم که او بر روی صلیب برای کفاره گناهان ما مرد و اینکه او به جای ما جان خود را فدا کرد. مرگ پیروزمند او برای نجات این جهان از گناهان می باشد. ایمان دارم که او جسمن از مردگان برخاست و به آسمان صعود کرد و شخصاً خواهد آمد تا کلیسای خود را از جهان بردارد. اما می‌خواهم با وجود همه اینها مطلبی را با دقت بگویم که ایمان و باور و یقین داشتن این مطلب اشخاص نجات یافته را در دنیا متقاعد نخواهد ساخت. دنیا محتاج کمی محبت است. عیسی می‌گوید که شاگردانش بایستی به خاطر محبتشان شناخته و معروف باشند. وقتی پسر بچه‌ای بودم، پدرم مرد و من کار می‌کردم تا از مادر و دو خواهرم مراقبت کنم. پس مجبور شدیم با دو خاله و یک دایی مجردم زندگی کنیم. یکی از خاله‌هایم جزو کلیسای تعمیدی بود و دیگری عضو کلیسای مشایخی بود و داییم بی ایمان بود و همیشه مشروب می‌خورد. هر یک شنبه درست سر وقت هنگام ظهر برای نهار بیدار می شد. هر شب یک شنبه هنگام شام ما فقط بد و بیرا راجع به کلیساها می شنیدیم. چند سال بعد وقتی داییم در بیمارستان بود، یکی از خاله‌هایم گریه می کرد و پرسید: ورنون، چرا به سوی مسیح نمی آید؟ به او پاسخ دادم که ما نمی توانیم افراد گمشده را نجات دهیم وقتی خودمان مسیحیانی تندخو و خشمگین هستیم. در غلاطیان فصل 5 آیه 15 می‌خوانیم: اما مواظب باشید به جای محبت کردن مدام در حال ایراد گرفتن و زخم زبان به یکدیگر نباشید، مبادا لطمه‌ای جبران ناپذیر به یکدیگر وارد آورید. این یکی از عواملی است که نجات یافته ها را از کلیساهای امروز دور می کند. این دلیلی است که آنها نمی آیند تا خبر خوش نجات بخش خدا را بشنوند. قبل از اینکه خبر خوش نجات را بشنوند، غیبت از دیگران را می شنوند. آیا درک می کنید که مهمترین خدمت برای یک مسیحی شهادت به خدمت نیست، بلکه محبت به ایمانداران دیگر است؟ ترتولیان می نویسد که دولت روم درباره کلیسای آن زمان آشفته بود. تعداد مسیحیان روز به روز بیشتر می شد، به خاطر اینکه آنها حتی مقداری بخور در کنار تصویر امپراتور نمی گذاشتند. رومی ها احساس می کردند که آنها خائن هستند. جاسوسانی به جمع‌های مسیحی فرستاده شدند که چنین گزارش دادند: این مسیحیان انسان‌های عجیبی هستند. با هم در اتاق خالی جمع می‌شوند تا پرستش کنند. هیچ تصویری و بتی وجود ندارد، بلکه درباره شخصی به نام عیسی سخن می‌گویند که غایب است. اما به نظر می‌رسد که آنان هر لحظه در انتظار بازگشت او هستند و آنها او را بسیار زیاد دوست دارند و واقعاً به یکدیگر نیز بسیار محبت می کنند. حال اگر جاسوسانی از یک دولت بیدین می آمد که ببیند آیا مسیحیت درست است و به کلیسای شما می آمدند، نتیجه چه بود؟ آیا بر می گشت و گزارش می داد که این مسیحیان چگونه به یکدیگر محبت می کنند؟ در یوحنا فصل 13 آیه 36 الی 38 می‌خوانیم: شمعون پتروس پرسید: استاد، شما کجا می‌خواهید بروید؟ عیسی جواب داد: حال نمی‌توانی با من بیایی، ولی بعد به دنبالم خواهی آمد. پتروس پرسید: استاد، چرا نمی‌توانم حالا بیایم؟ من حتی حاضرم جانم را فدای شما کنم. عیسی جواب داد: تو جانت را فدای من می‌کنی؟ همین امشب پیش از بانک خروس 3 بار مرا انکار کرده خواهی گفت که مرا نمی‌شناسی. اینجا مردی هست که به همه ما نزدیک است. معتقدم که اگر فرزند خدا باشید هرگز عیسی را مانند یهودا نخواهید فروخت. شیطان بر شما تسلط ندارد، چون روح خدا در شما ساکن است. اما کسی از ما نیست که کار شمعون پتروس را نکند. مشکل او این نبود که شیطان در قلب او بود، بلکه او به خودش اطمینان و اعتماد داشت. و من به نظرم این مشکل برای همه ما وجود دارد. پتروس واقعا خداوند را دوست می داشت و حاضر بود از خداوند دفاع کند. با این همه خداوند باید با پتروس به عنوان یک جوان احساساتی برخورد می کرد. او همیشه اشتباه می کند. فکر نمی کنم این مرد از نظر روحانی و ذهنی به بلوغ رسیده باشد تا روز پنتیکاست که تغییر یافت. از تمام آنچه عیسی گفته بود فقط این را شنیده بود که عیسی داشت می رفت. او مانند بچه‌ای می گفت: پدر، کجا می روی؟ من هم می خواهم بیایم. سؤال اول او این است که خداوند کجا می روی؟ و سؤال دوم: خداوندا، چرا حالا نمیتوانم با تو بیایم؟ وقتی عیسی پاسخ او را داد: جایی که میروم نمیتوانی حالا بیایی، اما بعد میتوانی بیایی، تنها چیزی که پتروس شنید حالا بود. او مثل بچه ای است که بیسکویت میخواهد. وقتی مادر میگوید که حالا نمیتوانی بیسکویت داشته باشی تا بعد از شام، بچه اصرار میکند که همین الان میخواهد. او بیسکویت را همکنون می‌خواهد، نمی‌تواند تا شام منتظر بماند. پتروس هم مانند کودکی اصرار می‌کند. محبت و وفاداری پتروس نسبت به عیسی صادقانه بود. او می‌خواست هر کجا که عیسی می‌رود، او نیز برود. وقتی گفت من جانم را برای تو می‌دهم، واقعاً راست می‌گفت. او سعی کرد برای خداوند خود جنگ کند. وقتی گوش یکی از سربازان را برید، وقتی خداوند به پتروس گفت که او را 3 بار قبل از اینکه خروس بخواند انکار خواهد کرد، شب شده بود و پتروس نمیتوانست باور کند که خداوند را قبل از صبح انکار خواهد کرد. چه درسی در اینجا میآموزیم؟ پتروس بسیار از خود مطمئن بود و به خودش اعتماد به نفس داشت. ما باید یاد بگیریم که نبایستی به جسم اعتماد کنیم. بولس رسول در 2 قرنتیان فصل 12 آیه 10 میگوید: زیرا وقتی ضعیفم آنگاه توانا هستم. آیا به ضعف خود پی برده اید یا اینکه فکر میکنید که قوی هستید؟ شخصی از نویسنده معروف مودی پرسید: آیا به اندازه کافی محبت داری که برای عیسی بمیری؟ جواب داد: نه، از من نخواسته این کار را بکنم، ولی اگر بخواهد چنین کنم، می دانم که محبت کافی برای انجام آن را به من خواهد داد تا آن کار را بکنم. جواب همین است. جسم ضعیف است، اما خدا هر نیازی را فراهم خواهد کرد. دوستان عزیز، در اینجا فصل 13 در انجیل یوحنا به پایان می رسد و از شما دعوت می کنیم اکنون به فصل 14 از انجیل یوحنا توجه بفرمایید. انجیل یوحنا فصل 14. موضوع اصلی این فصل عبارت است از عیسی شاگردان خود را تسلی می دهد. تقسیم بندی فصل ها در کتاب مقدس عالی هستند، چرا که کمک می کنند ما راه خود را در کتاب مقدس پیدا کنیم. ولی گاهی در یک محل نامناسب پایان می یابند و در اینجا نیز چنین است. آنچه خداوند در ابتدای فصل 14 می گوید، ادامه سخنان او با شمعون پتروس در فصل 13 است. شمعون پتروس اعلام کرد که جانش را برای عیسی خواهد داد و بعد عیسی خداوند به او گفت که قبل از بانگ خروس 3 بار او را انکار خواهد کرد و شاهد این نیز خواهیم بود. خداوند در ادامه صحبت با شمعون پتروس در این فصل می‌خواهد او را از این شب انکار به رابطه صحیح با خود بیاورد تا او را آسوده خاطر کرده و به او تسلی دهد. این فصل حیرت و شگفتی هزاران نفر را از آن روز تا به امروز کاسته و به بسیاری تسلی داده است. عیسی شاگردان خود را تسلی می دهد. در یوحنا فصل 14 آیه 1 می خوانیم: خاطرتان آسوده باشد. شما که به خدا ایمان دارید، به من نیز ایمان داشته باشید. تمام مردم جهان در این لحظه به دنبال آسودگی خاطر هستند. آنها به دنبال آرامش و آسایش در دلهایشان هستند. عیسی مسیح به تنهایی قادر است آن آرامش را به ما بدهد و در اینجا اساس آن را می گوید. شما که به خدا ایمان دارید، به من نیز ایمان داشته باشید. به زبان یونانی این می تواند جمله امری و یا یک دستور باشد. به خدا ایمان داشته باشید و نیز به من. لغت ایمان حرف اضافه دارد. ایمان باید به چیزی یا شخصی باشد. هرگاه یوحنا درباره ایمان نجات دهنده صحبت می کند، حرف اضافه به همراه آن است. ایمان غیر فعال نیست، بدون عمل نیست. ایمان به چیزی و یا به شخصی است. این ایمان فعال است که همان اعتماد کردن می باشد. وقتی شما باور دارید که اتومبیل شما را به خانه می برد، چطور به خانه می رسید؟ آیا با باور داشتن به آن؟ نه، بلکه شما به آن ایمان دارید آنقدر که خود را تسلیم اتومبیل می کنید. سوار آن می شوید و اعتماد دارید که شما را به خانه می رساند. نجات یافتن همچنین است. ابتدا به مسیح ایمان می آورید و خود را به او تسلیم می کنید. خود را به او می سپارید. شما که به خداوند ایمان دارید، به من نیز ایمان داشته باشید. این عبارت سری و روشنی است که خداوند ما می گوید که او خداست. یک استاد الهیات را می شناسم که بر این نظر است عیسی ادعای خداوندی نکرد. اما اگر او خود را با خدا برابر نمی داند، پس منظور او در این آیه چیست؟ گفته او در اینجا یک چیز را کاملا واضح نشان می‌دهد که ایمان داشتن به خدا به این معنا است که خدا را انکار نکنید. اما برای یک مسیحی بودن بایستی ایمان شخصی به مسیح داشته باشید. به او اعتماد کنید. یوحنا فصل 14 آیه 2 ادامه می‌دهد: نزد پدر من خدا جا بسیار است، من می روم تا آنجا را برای شما آماده کنم. بیایید در ابتدا مشخص کنیم که خانه خدا چیست. منظور همین جهان وسیع و عظیم است که در آن زندگی می کنیم. ما روی یکی از سیاره های بسیار کوچک زندگی می کنیم. ما تنها ذره‌ای در این فضا هستیم و در خانه خدا زندگی می‌کنیم. دانشمندی آن را جهان وسیع گسترش یابنده نامید. در ابتدا انسان تصورش از آن زمینی بود با چند ستاره در بالای آن که مانند چراغ‌هایی روشن بودند. سپس انسان تصمیم به جستجو گرفت و دریافت که ما در یک سیستم خورشیدی هستیم و سیاره کوچکی به دور خورشید هستیم و سیاره‌های دیگر هم دور خورشید همراه ما وجود دارند. ما همگی با سیستم‌های خورشیدی دیگر در نظام کهکشانی هستیم. وقتی که به راه شیری نگاه می‌کنید، طرف دیگر سیستم کهکشانی را می‌بینیم. حالا جهان ما فقط یکی از این سیستم‌های کهکشانی است. اگر می‌توانستیم دورتر و دورتر برویم، سیستم‌های کهکشانی دیگر را نیز می‌یافتیم که خیلی بزرگتر از این جهان هستند. گفته می‌شود که نزدیک‌ترین کهکشان همسایه ما، آندرومدا، چیزی حدود 2 میلیون سال نوری با ما فاصله دارد. دوستان، ما نمی‌توانیم با نزدیک‌ترین همسایه سیستم کهکشانی خود ارتباطی ساده برقرار کنیم. حتی این سیستم‌های کهکشانی آخر فضا نیستند. ماورای آنها چیزهایی وجود دارند که ستاره‌شناسان آنها را اجسام ناشناس می‌نامند. این اجسام آسمانی را با نوعی تلسکوپ‌های رادیویی پیدا کردند که در کالیفرنیای جنوبی وجود دارند. در کشور انگلستان تلسکوپ های بزرگتری هم هستند و آنان به این نتیجه رسیدند که ماورای اجسام ناشناس چیزهای دیگری هم وجود دارند که از کلمه دیگری به عنوان اجسام ناشناس برای آنها هم استفاده می شود. تنها اسمی که می توانیم بدهیم ناشناس می باشد. ما به راحتی قادر به درک این جهان بزرگ نیستیم. ممکن است این جهان بی انتها باشد. پس اگر جهان بی انتهایی وجود داشته باشد، حتما خداوند بی انتهایی هم وجود دارد. خداوند گفت نزد پدر من جا بسیار است. فکر کنم که وقتی عیسی مسیح این سخن را گفت، لبخندی بر لبانش بود. او کسی است که آنجا را فراهم کرده و می دانست چقدر جا وجود دارد. ما نمیدانیم و ممکن است هرگز ندانیم. فکر نکنم که خداوند تابلویی با نوشته جای خالی بر جایی در این جهان داشته باشد. منظورم این نیست که انسانها در سیاره دیگر هم زندگی می کنند. همین بشری که در اینجا زندگی می کند کافی است. ما انسانها هستیم که در مخالفت با خداوند به سر می بریم. به هر حال به نظر من این جهان وسیع پر از موجودات باهوش است که به این زمین کوچک چشم دوختند. اینجا جایی است که آنها چیزی بیمانند در جهان می‌بینند. آنها در مورد حکمت، شخص و قدرت خدا چیزی می‌دانستند، اما درباره محبت او چیزی نمی‌دانستند تا اینکه شخص دوم تثلیث به این زمین آمد و بر روی صلیب مرد. خدا آنقدر جهانیان را دوست می داشت که تنها پسر خود را داد. نمایشی از محبت خدا بر این زمین مشخص است. شما و من فکر می کنیم که خیلی با ارزش هستیم. نمی خواهم کسی را برنجانم، ولی آیا می دانید که انسان حتی ارزش نجات یافتن را ندارد؟ خدا به راحتی می توانست ما را از روی این زمین کوچک محو کند، ولی با این کار محبت او نسبت به ما نمایان نمی شد. در آن صورت او قضاوت و عدالت خود را نمایان ساخته بود. خدا ما را دوست دارد و این بسیار مهم است. او شما و من را دوست دارد. ما را دوست دارد نه به خاطر اینکه لایق آن هستیم، بلکه با وجود اینکه کاملا خطاکار هم هستیم. ما به این نژاد بشری تعلق داریم، سقوط کرده و تباه شده. اگر مخالف این گفته هستید، به اطراف خود نگاه کنید. چطور می توانست یک تمدنی که به چنین اوجی رسیده در طول 2 یا 3 قرن لغزیده باشد، مگر اینکه مشکل بزرگی داشته باشد؟ نزد پدرم خدا جا بسیار است. برای چندین سال واعظ رسمی یک کلیسای مشایخی بودم و در محلی مانند یک صومعه زندگی می کردم. قبل از ازدواجم در آنجا بودم. مکانی بزرگ بود با 14 اتاق و وقتی هوا صاف بود می شد سقف بلند را در اتاق دید. هوای محیط سرد بود ولی من در گوشه ای از اتاق نزدیک آتش زندگی می کردم. هر موقع کسی درباره صومعه آسمانی صحبت می کند می لرزم. لغت یونانی که در اینجا به کار رفته یعنی جاهایی همیشگی. عیسی می گوید که این جهان وسیع پر از جاهای همیشگی یا جاهایی برای زندگی دائمی است. اگر غیر از این بود به شما می گفتم. خداوند عیسی در این آیه بسیار تاکید کرده و در واقع آبروی خود را به میان آورده و شما یا ایمان می آورید یا نه. من می روم تا برای شما جایی مهیا کنم. این کاملا جالب توجه است. این جهان وسیع پر از جاها می باشد. با این همه او رفته است که جا مهیا کند برای کسانی که از آن او هستند. گفتم به نظر من جهان پر است از مخلوقات باهوش. یوحنا در کتاب مکاشفه در مورد بعضی از آنها سخن میگوید که ده‌ها هزار و هزاران هزار هستند. ما با خدایی خارق‌العاده سر و کار داریم. ممکن است کسی به میلیون‌ها نفر امروز در این دنیا نگاه کند و تعجب کند که آیا در این همه جمعیت گم خواهد شد؟ اما عیسی مسیح آن بالا هست و میکوشد جایی برای هر یک از ما که به او تعلق داریم فراهم سازد. هیچ کس نمیتواند آن جا را اشغال کند مگر ما. سالها پیش یکی از دوستانم روی یک آینه تلسکوپ بزرگ کار میکرد. در تراش دادن آینه به مقدار بسیار بسیار کمی اشتباه کرد. وقتی که تمام شد مرتبا از او میپرسیدم که با آن چه چیزی را نگاه میکنید. در آخر از سوال پرسیدن من خسته شد و خواست که بداند چرا این همه علاقه من بودم؟ گفتم خب آن چشم بزرگ را به خانه پدر من دوختی. میخواهم بدانم که چه چیزی میبینی؟ چون عیسی برای من در آنجا جایی فراهم میکند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.